این زبان فرانسه را به خوبی آموخت و بعدها در رشته‌های معماری و ریاضیات نیز به تحصیل و تحقیق پرداخت. این دانشمند ایرانی کتاب‌های زیادی تألیف و ترجمه کرد، از جمله تدوین زندگی‌نامه علمی دانشوران و گاهنامه تطبیقی 3000 سالی ایران که در این کتاب تقویم‌های شمسی، قمری و میلادی با یکدیگر تطبیق داده شده است. این چهره ماندگار تاریخ ایران در تاریخ 14 فروردین سال 1381 هجری شمسی در 96 سالگی پس از گذراندن عمری پربار جان به جان آفرین تسلیم کرد. چهاردهم فروردین یادروز کوروش هخامنشی از خوشنام‌ترین فرمانروایان جهان باستان است. پدر کوروش کمبوجیه از شاهان قوم پارس و مادرش ماندانا دختر پادشاه ماد بود. وی پس از آنکه سران قبایل پارس را متحد کرد توانست دودمان ماد را براندازد و سلسله هخامنشی را بنیان گذارد. آوازی فرمانروایی کوروش و نحوه لشکر آرایی و کشورداری او به سرعت به ممالک همسایه رسید، لذا پادشاهان لیدیه، بابل و مصر بر ضد او متحد شدند، ولی آنان در سال 546 پیش از میلاد از ایرانیان شکست خوردند. همه ملل و اقوام و مورخان یونانی از کوروش به نیکی یاد کردند و در کتیبه‌های برجای مانده و کتاب‌های دینی از جمله رسایل عهد عتیق از او به بزرگی یاد شده است. کوروش هخامنشی در حکومت خود بر دو نکته اساسی تأکید داشت. نخست، ایجاد یک معیار حقوقی برای همه شهروندان و دیگری آزادی اعتقادات مذهبی اقوام و ملل گوناگون.
هشتگ من در جبهه میمانم.
من پزشک هستم در جبهه میمانم.
من تکنسیان آزمایشگاه هستم در جبهه میمانم.
من نانوا هستم در جبهه میمانم.
من آتش نشان هستم در جبهه میمانم.
من پلیس نیروی انتظامی هستم در جبهه میمانم.
هشتگ در خانه میمانم.
من خانه دار هستم در خانه میمانم.
من راننده ماشین سنگین هستم در خانه میمانم.
من خراجی دارم در خانه میمانم.
من پیک موتوری هستم در خانه میمانم.
من کشاورز هستم در خانه میمانم.
من دانشجو هستم در خانه میمانم.
من نقاشم در خانه میمانم.
من مدیر آموزشگاه زبان هستم در خانه میمانم.
من فروشنده لبنیات هستم در خانه میمانم.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
بار خدایا شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که تا او راهی نیست و تنها مقصد است. به تبرک نام خدایی که مقصد و مقصود اوست. سلام. وقتی انسان آفریده شد، برای تمام عالم هستی ناآشنا بود. اونقدر ناآشنا که هیچ یک از اونها دلیل خلقت اون رو نمی‌دونستن. اما در برابر این ناآشنایی، خدا با تمام آرامش بی‌مثالش می‌دونست که این مخلوق ناآشنا برای هستی می‌تونه دلیل رضایت و شادی اون باشه. میگن که هدف از خلقت انسان تنها یک چیز بوده و اون انتخاب محبوبه. محبوبی که شاید انسان در گزینش اون به خطا بره، اما خدا امید اون رو داره که تا پایان مجال عمر انسان بتونه خدای بزرگ خودش رو با تمام معرفت و مهر و به رسم عشق به معشوقی انتخاب کنه، که این رسم عاشقانه نه برای خدا، که برای انسان سعادتی موندگاره، سعادتی که دنیا و آخرت اون رو به نوری ماندگار میرسونه.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریف‌ترین
شاهد،
ای انسان.
دقت کردید که وقتی یه خار خیلی ریز به سر انگشت شما اصابت میکنه، چه دردی داره، چه سوزشی داره، و بعد میبینید که کلن یک خار بسیار کوچولو میتونه آرامش شما رو مختل بکنه. حالا در این وجود نازنین چه سیستم عصبی پیریزی شده که یک چنین موجود ریز، یک خار کوچولو میتونه کلن آرامش اعصاب شما رو به هم بریزه. آفرینش انسان از پیچیده ترین و زیباترین خلقیات خداونده که ما با کمک جناب مهندس فتحی پور که ایشون پژوهشگر علوم قرآنی هستن در برنامه دیگری پیرامونش صحبت کردیم. امروز هم این بحث رو با کمکشون ادامه خواهیم داد. سلام و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم با ادامه این بحث همراه باشیم با شنوندگانمون که واقعا در این نظام آفرینش بدن انسان چه چیزهایی نهفته است که عرض کردم یک مسئله حتی کوچیک میتونه ما رو یه دفعه دگرگون میکنه. بعد با خودم میگه ای بابا، مثلا قدر این مثلا انگشتر رو نمیدونستم تا همین چند لحظه پیش، اصلا بهش فکرم نمیکردم. ولی وقتی یه خار بهش اصابت میکنه تازه یادم میاد من انگشتم دارم.
یک تعبیری هست میگن که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هست که اینا مجهوله، یکی امنیت، یکی سلامت، که وقتی انسان از دست میده تازه متوجه میشه که چه نعمتی داشته. حالا شروع فرمود به انگشت، یاد نکته افتادم در سوره مبارکه قیامت آیات 3 و 4. البته این رو مشهور خیلی ها امروزه میدونن، من تا حالا تکرار میکنیم و بعدم یه نکته دیگه اضافه ترم خدمت عزیزان عرض میکنم. به هر حال فکر میکنم نزدیک 100 یا 150 سال باشه که بشر متوجه شده که اثر انگشت منحصر به فرده. این تا قبل از این چنین دانشی رو نبود. اگر اشتباه نکرده باشم، حالا من زمانیشو واقعا تو ذهنم نیست، اما به نظرم میاد 100 یا 150 سال دیگه، بیشتر از این نباید باشه که به عنوان اولین بار در واقع از اثر انگشت و آثار به جا مانده از انگشت در محاکم قضایی ازش استفاده کردن و به این نتیجه رسیدن که اثر انگشت انسان کاملا در حقیقت منحصر به فرده و هیچ کس رو در روی کره زمین نداریم که اثر انگشت شبیه کسی دیگه باشه.
حتی دوقلوها،
حتی دوقلوهای همسان، یعنی نه تنها دوقلوهای غیر همسان، دوقلوهای همسان هم اثر انگشتاشون با وجودی که به هم شبیه به نظر میاد در مرحله اول، اما اگر با دقت به اونها نگاه کرده بشه مشخص میشه که بین اونها هم اختلافاتی وجود داره. این برمان یه نکته خداوند در آیه 3 و 4 سوره مبارکه قیامت بهش اشاره میکنه، خصوصا در بحث قیامت و زنده کردن انسان ها. خیلی تعبیر قشنگی خدا میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا انسان خیال کرده که ما مثلا توانایی نداریم استخوناشو جمع کنیم، دو مرتبه این انسان رو زندگی بهش ببخشیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نه تنها میتونیم این کار رو انجام بدیم بلکه سر انگشتاش رو هم میتونیم دو مرتبه جمع کنیم و درست کنیم. خب در اون موقع شاید این یک تعبیر مثلا معمولی به نظر میومد که بله خدا میگه بله ما سر انگشتاتون هم جمع میکنیم، اما الان متوجه میشیم که چنقدر خدا تاکید داره رو سر انگشت.
علت این اشاره چه چیزی هست؟
این که انگشت انسان منحصر به فرده و خدا میگه تک تک شماها با سر انگشتان متفاوت، ما اون در واقع نقشه ژنتیک شما رو داریم برای هر کس منحصر به فرده و روزی قیامت هر کس رو با همون ویژگی ها دو مرتبه خلق می‌کنیم. حقیقتش من بعضی از مواقع تعجب میکنم از این ایرادی که وارد میکردن که خدا چگونه دو مرتبه مثلا انسان ها رو میخواد خلق بکنه، در حالی که خلق اولیه که خب خیلی سخت‌تر بود تا اینکه خدا بخواد دو مرتبه اینها رو سر هم کنه. این یه نکته. مزبر که الان در سلولای بنیادین همه به این نکته رسیدن، میتونن از یک درسته. سلول دو مرتبه یک انسان رو با همون ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی دو مرتبه در واقع بازسازی کنن. خب این علم بشر الان بهش دست پیدا کرده. یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید که خیلی جالب بود گفتم خدمت عزیزان عرض بکنم. در قرآن واژه سمع به معنای شنیداری و شنیدن معمولا مفرد به کار برده شده، در حالی که برای ابصار، برای چشم و دیدن ابصار به کار میره، جمع به کار برده میشه. حقیقتش من یه مدت راجع به این فکر میکردم که چرا سمع و چرا ابصار، در حالی که ما میتونیم کلمه سمع رو در حقیقت در حالت جمعش هم داشته باشیم. مدت‌ها فکر میکردم که چرا برای سمع ما واژه جمع نداریم.
منم دارم دقیقا من همین فکر میکنم. چرا؟
یعنی خب میتونیم بگیم اسماء، چون دوتا گوش داریم، دوتا چشم داریم. حالا جالبش اینه که در بررسی که برای مغز انجام دادن، قسمتی که مربوط به شنوایی یه دونه است، در حالی که قسمتی که از مغز عملیات در حقیقت پردازش میکنه بحث بینایی ما رو در جاهای مختلف در مغز قرار گرفته. به همین خاطر در قرآن ما همیشه ابصار داریم، دیده ها، در حالی که برای سمع فقط یک دونه داریم. حالا این بنوان یک نشانه میتونیم از خود آیات و ارتباط بین کلمات و نکاتی که بعضا به هر حال دانش پزشکی بهش دست پیدا میکنه ببینید چه بسیم که کلمات قرآن حساب کتاب داره.
بله.
و با تأمل و دقت در اونها میتونیم مطالبی رو بفهمیم، یعنی حداقل راجبش طرح سوال کنیم و بعد بر اساس این طرح سوال پیگیری کنیم ببینیم آیا به نتیجه میرسیم یا نه، که حالا حداقل اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم ببینیم پاسخهای قانع کننده ای هم به دستمون اومده.
آقای مهندس فتحی پوری، سوالی که الان تو ذهن من ایجاد شده این که واقعا کلمات در قرآن انقدر مهندسی شده و حساب و کتاب شده است؟ کلمه رو عرض میکنم،
بله، خود واژه هایی که در قرآن انتخاب شده خیلی تراش خورده است،
چون شأن نزول آیات که به جای خودش، ولی خود کلمه ها انقدر ویژگی دارن در جایگاه خودشون.
ببینید بلا تشبیه من میخوام یه مثالی بزنم که حالا به زبان شعر مقدار آشناتر هستیم، از اون مثال بزنم و بعدن البته جایگاه قرآن خیلی بالاتر از اینه، ولی حالا یه خورده بیشتر در جریان قرار بگیریم. ببینید به عنوان مثال ما حافظ رو به عنوان شخص میشناسیم که چند پهلو صحبت میکنه.
بله.
کسی نمیتونه مثل غزلهای حافظ رو بگه. چرا؟ چون حافظ معمولا در انتخاب یک کلمه و یک واژه معمولا اصطلاحا میگم میناکاری میکنه، یعنی حساب کتاب میکنه که چه کلمه رو کجا به کار ببره. مثلا یک شعری هست که تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. در اینجا قلب یه معناش به معنای قلبه، همین که داریم استفاده میکنیم. معنی دیگه اش میتونیم باشه که کیمیاست که جنس تقلبی و بی ارزش رو، مثلا جنس قلب به معنی جنس بی ارزش هم میگیم، جنس تقلبی رو تبدیل به جسم با ارزش میکنه. ولی باز این شعری که مربوط به حافظه، اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری. خب رنگ شفق یعنی رنگ خون، ز بی مهری از کم لطفی و در حقیقت بی مهری یا این تعبیر رو داریم. در حالی که بین شفق و مهر، مهر به معنای خورشید یه ارتباطی هم هست. وقتی که خورشید نیست دم غروب میبینیم که آسمان گلگونه. خب این تعابیر تعابیر زیبایی، ما از زاویه مختلف نگاه میکنیم. به همین خاطر که مثلا در اون شعر اولی نمیتونیم بگیم که تو که کیمیا فروشی نظری به سوی ما کن، اگرچه وزن شعری به هم نمیریزه اما سو دیگه اون نقش قلب رو نخواهد داشت. در شعر ما یک همچین ارتباطی رو میبینیم. حالا شما نگاه بکنید، خداوندی که خالق انسان، خالق این شاعری که تازه این شاعر تونسته این کار انجام بده، قطعا برای انتخاب واژه ها یک حساب کتابی هست، اونم برای کتابی که قراره جاویدان باشه. دیگه اینطور نیست که بگیم بر اساس نظم و قافیه است که خداوند مثلا حالا اینجا از نظر نظم و قافیه سمع رو آورد و ابصار رو آورد،
که فقط زیبا باشه، نه،
در حالی که اینطوری نیست. سمع و ابصار حکایت داره. مثلا همین آیه که عرض کردم، آیه 9 سوره مبارکه سجده، خداوند اشاره میکنه و جعل لکم السمع والابصار، ما برای شما شنوایی و دیدگان رو و بینایی ها رو درست کردیم، قرار دادیم. عرض میکنم اصلا بدون در نظر گرفتن بحث پزشکی، همین اول اگر انسان یه خود تأمل داشته باشه توجهش جلب میشه به اینکه چرا سمع و چرا ابصار. حالا الان به مدد علم پزشکی مشخص شده. من اعتقاد دارم از این زاویه وقتی نگاه میکنید به قرآن، خیلی نکات قشنگ به دست انسان میاد.
درسته. متشکر از حضورتون در برنامه امروز. انشالله که در برنامه های بعد همین بحث رو ادامه خواهیم.
انشالله.
برای یقین به خدای بزرگ و برای ایمانی از آگاهی و برای چشم‌هایی که در طلب حقیقتند، خلقت انسان آینه ای از قدرت خداست. قدرتی که هم اطمینان می‌بخشه و دل رو محکم می‌کنه به خدایی که از او تواناتر خدایی نیست و هم این که عزت نفس می‌ده.
بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. مجدداً تبریک عرض میکنم سال جدید رو، انشالله که سالی پر از خیر و برکت باشه برای شما و تمام امت اسلامی. همیشه هر وقت اسم از نشانه ها و در واقع پدیدهایی که خداوند متعال برای ما خلق کرده میاد، ذهن ما معطوف به طبیعت میشه و اموری از قبیل مثلا گیاهان و اموری مثلا حیوانات، محیط زیست. اما مهمتر از اینها آدمهایی هستند که در پیرامون ما قرار دارند و هر کدومشون نشانه‌ای از صفات برجسته و زیبای خداوند متعال هستند. میدونید در دین ما خیلی سفارش به صله رحم شده، اینکه با نزدیکان خودتون ارتباط داشته باشید، یه ارتباط محکم و وثیق. ما در برخورد با اطرافیان، در برخورد با دوستان و فامیل خودمون، یعنی قوم و خیش خودمون، کسانی که با ما رابطه خونی دارن، صفات نیک اونها رو یاد میگیریم. اگه خدای نکرده صفت زشتی هم باشه از او دوری میکنیم. این جزء نشانه های خداوند متعاله. خداوند متعال در سوره رعد آیه مبارکه 21 میفرماد و کسانی هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده پیوند میدهند و در برابر پروردگارشان به خاطر شناختی که از خدا دارند خشوع و خشیت دارند و از سختی حساب میترسند. خداوند متعال امر کرده اینها رو به اینکه با نزدیکان خودتون رابطه داشته باشید. نزدیکان که عرض میکنم حسب نباید با ما رابطه فامیلی داشته باشه. خود قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنان با هم برادرن، تمام جامعه اسلامی باید با هم رابطه داشته باشه، با هم برن، با هم بیان، با هم کمک بکنن. اینها همه نشانه‌های خدا، اینها همه تجلی صفات خداوند متعالند. درسته ما در قبال همه جامعه اسلامی مسئولیت داریم و در قبال همین مسئولیت خداوند متعال به ما اتفاقا خیر و برکت هم عطا میکنه. فرمود مهمانی که برای شما میاد این حبیب خداست، این دوست داشتنی خداست. در برخورد با او چقدر ما نسبت به او محبت و صفا خواهیم داشت، خداوند متعال در روز قیامت نسبت به ما محبت و صفا خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل تولدهای تازه است، تولدهایی که در اون همه تازه میشن. کاش هر بهار که میرسه دل ما به یاد خدا و به یاد اونچه که او دوست داره تازه بشه. ما از آن خداییم و تمام بودن من از آن خداست و امانتی در دستهای ما. کاش به قدر مهلت زندگی من وفادار در این امانت باشیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خداحافظ.
سوسن بشنو به ریحان که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد. گل از نسرین که چون بودی در این غربت، گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، همی گوید خوشم زیرا، همی گوید خوشم زیرا، خوشی ها زان دیارا سمن با سر میگوید که مستانه همی رقصی، به گوشش در میگوید که یار بردبار آمد.
ایران را بشنویم.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.